ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد النبي عليه السلام، فإنما أهلها كلاب عاوية وسباء ضارية، يحر بعضها على بعض ويأكل عزيزها ذليلها، ويقهر كبيرها صغيرها. نعم معقلة وأخرى مهملة، قد أذلت أغولها ركبت مجهولها، صروح آهة بباد وأس، ليس لها راء يقيمها ولا مصيم يصيمها، سلكت بهم الدنيا طريق الأمى، وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى، فتاهوا في حيرتها وغرقوا في نعمتها واتخذوها ربا، فلعبت بهم لعبوا بها ونسوا ما وراءها. همونطوری که در جلسات قبل عرض شما رسوندم، از منظر و نگاه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، انسان یک موجود دو بعدی است، آفریده است که هم خوب است و هم بد، هم امکان آسمانی و عرشی شدن او وجود داره، هم قابلیت این رو داره که به جایگاهی پستر از حیوانات سقوط بکنه. انسان از یک تو یک طرف شریفترین آفریده خداوند عالمه که ذات اقدس متعال از روح خودش به او دمیده و به او ساختمان شناخت و ادراک حق از باطل و سره از ناسره را مرحمت فرموده، و به همین اعتبار هم عالی ترین امانت الهی رو که آسمان ها و زمین و کوه ها از پذیرش اون خودداری کردن به او سپردن، و از سوی دیگر هم آفریده ایه که این امکان رو داره با فاصله گرفتن از معارف و معالم الهی و پشت کردن به آدمیت و انسانیت خودش و در قید بندگی قرار دادن وجود خودش به یک موجود شرور حسود حلوع خودخواه و درنده تبدیل بشه. به همین علت وجود مبارک علوی علیه السلام در مورد انسان فاصله گرفته از انسانیت و بندگان دنیا فرمود، فانما اهلها کلاب عاویه و سباء زاریه، یحر بعضها على بعض و یأکل عزیزها ذلیلها. امیرالمؤمنین در این فراز از وصایای نورانی خودش اهالی دنیا رو به چند دسته تقسیم فرموده، و برای هر کدام از این تقسیم بندی هایی که انجام داده و گروه هایی که معین فرموده، مجموعه ویژگی هایی رو بیان کرده و در اختیار فرزندان خودش قرار داده تا از حیات در عالم ناسود و زندگی در دنیا مفهوم درست همراه با فرصت ها و تهدید ها رو در اختیار داشته باشه. دسته اول در منطق امیرالمؤمنین دنیا پرستانی هستن که به شیوه سگها زندگی میکنن. فانها ما اهلها کلاب عاویه، اون هم سگهای حمله ور و زوزه کننده. البته هدایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ریشه در هدایت قرآن کریم داره. خداوند متعال در کتاب وحی به فرستاده عالی قدر خودش فرموده و تلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. حکایت کسایی رو که آیه های خود رو به او تعلیم دادیم و بعد از این که آموخت از آن بیرون شد، شیطان به دنبال او افتاد و از گمراه ها شد، برای مردم بگو. یعنی یک فردی با یک همچین ویژگی هایی که آیات الهی به او آموخته شد، بعد از این که آموخت و به مقامات بالا رسید از اون بیرون شد، یعنی از دایره بندگی خدا بیرون رفت، و همین که بیرون شد شیطان دنبال اون اومد و بعد یک سرنوشت تلخ و تاریکی پیدا کرد. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه. این رو هم به مردم بگو پیغمبر که اگر میخواستیم او رو به وسیله آیه ها به پایه ها و مقامات بلند میرسوندیم، اما اشکال در خود او بود که به زمین گرایش پیدا کرد، پست شد، میل به دنیا و زخارف دنیا پیدا کرد و از هوا و هوس خودش پیروی کرد. بعد قرآن کریم اون فرد رو تشبیه به سگ میکنه، فمثلهو کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحس او تترکهو یلحس. حکایت او حکایت سگیه که اگر به طرف او بری پارس میکنه، عکس العمل نشون میده. اگر او رو رها بکنی، بخوای از کنار اون عبور کنی، بازم همین عکس العمل رو نشون میده و هجوم میاره. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. بعد از اون فردی که داره این ویژگی ها هست میگه هر قومی که آیات ما رو تکذیب کنن همین ویژگی رو پیدا میکنن، همین خاصیت رو دارن. اصولا مقصود از بیان تمثیل ها و مثل ها در قرآن کریم، در روایات و احادیث اهل بیت و حتی متون فاخر ادبی، تفکر در تأثیر عوامل انحراف در میان شخصیت‌ها و طبقات اجتماعی مرجع و پایه بودن به منظور عبرت آموزی که مردم رو ببینن. و بعد از اونها بیاموزن قبل از اینکه خود اونها تبدیل به یک مورد آموختنی برای دیگران باشن، در مسیر سعادت و هدایت قرار بگیرن. تشبیه از جمله بهترین ابزارهایی که برای روشنگری و تفهیم دقیق یک مقصود انسان پیوسته از اون استفاده کرده و خداوند متعال هم چون انسان متمایل به این نوع دریافت ها هست، در کتاب وحی این رو به او ارزانی داشته و در همین آیات 175 و 176 سوره مبارکه اعراف با به تصویر کشیدن شخصیت بلعم ابن باورا عملا خداوند متعال تعریف خودشون رو از دانشمندان والا مقام و بلند پایه‌ای که به وادی انحراف و انحطاب قدم گذاشتن و باعث انحراف و التقاط و انحطاط جامعه خودشون شدن رونمایی و پرده برداری کرده. علی ابن ابراهیم قومی در تفصیل خود در ذیل آیه کریمه قرآن روایت کرده که پدرم از حسن ابن خالد و او از مولای ما حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه نقل کرد که این حرف حرف وجود مبارک امام رضا است. امام فرمود بلعم ابن باور شخصیت بزرگ و مستجاب و دعوی بود که اسم اعظم الهی در اختیار او بود، یعنی به این علم احاطه پیدا کرده بود. خداوند متعال همه دعاها و خواسته های او را اجابت می کرد. میل به دنیا در او به وجود اومد، در حلقه درباریان فرعون قرار گرفت و هر آنچه که اندوخته آسمانی و الهی داشت همه رو به پای فرعون ریخت. و روزگار گذشت تا اینکه فرعون اراده کرد موسی رو دستگیر کنه، به یه عده بزرگ مأموریت دستگیری موسی رو ابلاغ کرد، از جمله بلعم باورا. به او هم گفت که برو از هر ابزار و امکانی که در اختیار توست استفاده کن، موسی رو دستگیر کن و به کاخ بیاری. در اجرای فرمان فرعون، بلعم سوار بر مرکب خودش شد، حالا یا حماری بود یا شتری بود یا هرچی که در اخبار و روایات هست، و به سرعت آماده فرمان برداری و عمل کردن به دستور فرعون شد. امام رضا می فهمد خداوند متعال قفل از زبان حیوانش باز کرد، گفت که بلعم وای بر تو باشه، آیا تو داری با ضرب و شتم من، با اذیت و آزار کردن من، من رو در مسیری قرار میدی که با یه عده‌ای برای دستگیری پیغمبر خدا یا برای نفرین کردن یک فرستاده آسمان بیام تو و همراهاتون رو برسونم؟ این خیلی توقعی بی جایی که از من تو داری. خب به سخن در اومدن یه حیوان یک اتفاق مهم و تکان دهنده است. اگر بلعم ابن باور یا هر کسی دیگری جوی از شرافت انسانی در دولت وجود او باقی مونده بود، باید متنبه می شد، باید عبرت می گرفت. اما چون میل به دنیا در او به وجود آمده بود و زخارف دنیا چشم او رو پر کرده بود، نه تنها متنبه نشد بلکه او رو کشت، و کشتن اون حیوان باعث شد که اسم اعظم الهی از حافظه او پاک بشه و دیگه هیچ وقت هم در اختیار او قرار نگرفت. فنسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوی. او با یه قدری تأمل و تفکر میتونست به مسیر هدایت برگرده، اما به علت پیوستگی به طاغوت و تنسپردن به امیال اهل دنیا، توفیق بندگی و مستجاب و دعوه بودن را از دست داد و بعد نه تنها دیگه آدم معمولی هم نشد. فمثله که مثل کرد، ان تحمل علیه یلحس او تترکه یلحس. حکایتو شد حکایت سگ هار که در هر حالتی مولد ناهنجاری و خطره. از هدایت قرآن کریم اینطور دریافت میشه که اگر عالمان و اندیشمندان متمایل به دنیا شدن، حالا این عالمان و اندیشمندان در همه حوزه‌های دینیه، چون ما معمولا وقتی که صحبت از عالم میکنیم، مخصوصا در مجالسی که مثل مجالس ما میشه، بلافاصله یاد عالمان دینی میفتیم، یعنی علمای دین. نه، هر کسی در هر حوزه‌ای از علم به مقامات بالا رسید، علم او باید به طور طبیعی در خدمت بندگان خدا قرار بگیره، باید گرهی رو از کار مردم باز بکنه، باید اسبابی از راحتی و آسایش و آرامش در اختیار مردم قرار بده. اگر عکس این اتفاق بیفته، اون عالم دیگه اون آدم معمولی نیست، چون اون آدم معمولی خطرش هم معمولیه، آسیبش هم معمولیه. اما اگر اینطور شد، خداوند علی اعلا او رو با سگ مقایسه میکنه، اونم نه سگ معمولی، سگ هار. شما میدونید که از مختصات سگ هار اینه که به علت حرارت فراوان ناشی از بیماری همیشه زبانش بیرونه، در حال حرکت و معمولا هیچ وقت آتش او رفع نمیشه. یعنی اگر یک انسان دانشمند فاضل به سقوط بیفته، حد و مرز توقف نداره، به هر جایی و به هر حریمی احساس بکنه دسترسی داره، نه به اندازه رفع نیاز خودش، به اندازه ویرانگری هایی که در آینده هم قابل جبران نباشه وارد عمل میشه. از عوارض بیماری در هاری اینه که سگ هار بدون هیچ ملاحظه نداره چه به او کمک بکنن، چه راهاش بکنن، چه بخوان با او برخورد بکنن، در هر حالتی حمله بره. هواپرستی، هوسرانی و میل به دنیا باعث نابینایی چشم دل و سر میشه. عالم منحرف رو در خدمت برنامه‌های شیطان قرار میده و عالم منحرف بدون تمیز و تفکیک دوست از دشمن به هر فاجعه‌ای دست میزنه. در مقام قتل اولیای الهی برمیاد، تولید ترویج فتنه و فساد میکنه و عامل انتشار انحراف در میان مردم میشه. یه گروه این جمعیت هستن، هر کسی که به خاطر هر امتیازی مردم به او اعتماد دارن، مردم او رو مرجع میشناسن، مردم به او اتکا میکنن، وقتی او چپه شد و از مسیر هدایت و مسیر معمول تولید علم و انتشار علمش بیرون افتاد، مادامی که فهم مردم اصلاح بشه خود زمان میبره. در تمام این مدت او آنچنان آثار ویرانگری به جا میگذاره که بعدها مردم هم نمیتونن اصلاح بکنن کار خودشونا. شخصیت اجتماع و شخصیت جامعه تلف میشه، از بین میره. دسته دوم در نگاه امیرالمؤمنین دنیا طلبایی هستن که به تعبیر وجود مبارک علوی از ویژگی های حیوانات درنده برخوردار شدن. و سباع زاریتون یحر بعضها علی بعض و یأکل عزیزها ذلیلها و یقهر کبیرها صغیرها نعم مؤقله و اخرى مهمله. بعضی از مردم مثل درندگانی هستند که با خشم و غضب زوزه میکشند و در حالی که دهان باز دارن و گاهی اوقات دندونهاشون رو روی همدیگه فشار میدن، به طرف طعمه خودشون هجوم میبرن. هر کی قویتر و ضعیفتر میداره، درنده بزرگتر کوچکتر مغلوب میکنه. یعنی معیار و میزان چیه؟ درنده بودنه. کسی به کسی رحم نمیکنه، ولو این که هر کسی به اقتضای موقعیت خودش ممکنه بتوانه نوعی از درنده‌خویی نسبت به ضعیف‌تر از خودش رو به نمایش بگذاره، اما عالم انسان عالم درنده‌خویی نیست. خداوند متعال برای انسان درنده‌خویی رو اراده نفرموده و اولاد آدم حق ندارن آدمیت خودشون رو نابود بکنن، از بین ببرن، چون اگر وارد فضای درندگی شد انسان، اثر وضعی او به مراتب ویرانگرتر از بقیه موجوداته. این فراز از روشنگری امیرالمؤمنین در جایگاه اخص متوجه صاحب منصب است. برخورداران از قدرت و موقعیت، کسانی که به تعبیر امیرالمؤمنین با جدا شدن از هدایت‌های خداوندی بدترین افراد امت به حساب میان، رؤسا، مقاماتی که با شیوه‌ها و روش‌های مختلف ظلم کردن به مردم براشون تبدیل شده به یک عادت، ولاة الجور شرار الامه، یا مسئولان و مردم و طبقاتی که امکان و فرصت سختگیری به یه عده رو دارن، یه عده تحت امرشون هستن، تحت حکومتشون هستن، وقتی به پایین دستاشون میرسن میشن یک قانون بددهنی و بدزبانی و رکیکگویی، بعد به بالا دستاشون میرسن میشن قانون تواضع. اگه یه رئیس مافوق رو ببینن، انواع و اقسام تملقها به گونه‌ای بر زبان اونها جاری میشه که انگار خودشون هیچ هویت انسانی ندارن. اما وقتی از معرض دید رئیس میرن کنار، میان در جایگاه بالاتر مرعوسین خودشون قرار میگیرن، اون شخصیت تحقیر یافته اونها در قالب بی اخلاقی، در قالب بدزبانی، خط و نشان کشیدن های بی مورد و بی جهت، باعث سلب آسایش و آرامش همکارانشون و عوامل تحت امرشون میشه. شر الولاد من یخافه البری. این بیان وجود مبارک امیر علیه السلامه. در منطق امیرالمؤمنین بدزبانی، سختگیری بی مورد و بی اخلاقی انسانها را از جنس درنده‌خویی بدتر از حیوانات به تصویر کشیده، که خود امیرالمؤمنین در جای دیگر می‌فرماید سبعون حتوم اکولون سبعون حتومون اکول خیرون من والن غشومن ذلوم. حیوان درنده پرخور بهتر و مفیدتر از زمامدار مستبد و ظالمه. نباید در یه اداره، در یه سازمانی همکاران یک رئیس جرأت حرف زدن به اون رو نداشته باشن. یک کسی که در محل کار خودش به این مشهوره که اگر کسی بهش حرف بزنه نون او رو میبره، ریشه زندگی او رو قطع میکنه، خب که افتخار نداره که دست زدن به چنین اقدامی از هر رذلی هم ساخته است. بعد امیرالمومنین میفرماید اگر کسی این هویت رو برای خودش ساخت که او رو با استبدادش بشناسن، با بددهنیش بشناسن، با زبان ناامن خسارت آفرینش بشناسن، این خطرش از درنده هم بیشتره و حیوانات درنده بر او شرافت دارن. چرا وجود مبارک امیرالمؤمنین مدیران و حکام و مستبد و ظالم رو به گرگهای درنده تشبیه کرده؟ یه جواب داره. علتش اینه که اونها قدرت احقاق حق و ابطال باطل رو دارن اما عمل نمی کنن. خب کرسی که در اختیار شما قرار گرفته، میزی که در اختیار شما هست، فرصت خدمت رو در اختیار شما قرار داده. میتونید ظلمی رو مرتفع کنید، میتونید دردی رو از دردهای مردم بردارید، در عین این که امکان داره و اختیار داره به وظیفش عمل نمی کنه. به همین علت زیر چخدنده بی تدبیری یا سوء تدبیر او یه عده‌ای هم به لحاظ حیثیتی، هم به لحاظ شخصیتی، هم به لحاظ جسمانی آسیب میبینن، دچار بیماری های متنوع و متعدد میشن. این خیلی بی سعادتی که یک کسی بتوانه منشأ خیرات برای دیگران باشه اما از فرصتش استفاده نکنه، فرصت سوزی بکنه. بعضی از مردم اشتهای سیری ناپذیری برای رسیدن به ریاست دارن. شما دیدید برای رسیدن به مقامات خیلی ها احساس وظیفه شرعی میکنن، فقط لازمه جایش نرم باشه، موقعیت اجتماعی داشته باشه، حقوق پرپیمون هم داشته باشه، بعد بشه در سایه اون موقعیت و مقام یه چند تا کار جانبی هم بشه انجام داد. اصلاً تمام ملائکه آسمان به این نازل میشن میگن تو حجت شرعی داری بری اونجا، اما خودش میفهمه چی کار است، میدونه صلاحیتشو نداره، میدونه از شایستگی های لازم برخوردار نیست، توانایی به انجام اون کار نیست، اما همین که اولین پیشنهاد بهش میشه، حالا این پیشنهاد هم مبنای اساسی که نداره، یعنی سالهاست من خیلی کمتر دیدم که پیشنهاد کار به یک کسی بدن بر اساس شایستگیاش باشه، بر اساس صلاحیتاش باشه. پیشنهادها معمولا به خاطر تعلقات حزبیه، به خاطر همبستگی‌های سیاسی، حزبی، عشیره‌ای، خویشاوندیه. چون من میشناسمش باید بیاد اینجا بشینه. اولا معیار شناخت برای پذیرش مسئولیت یا برای احاله مسئولیت فرد نیست، همون کسی که مسئولیت میده، همون کسی که مسئولیت میگیره باید بر پایه مقررات و مبانی و شایستگی هایی که قانون و شرع براش معین کرده شناسایی بشه. این که میگن شناخت وجود داشته باشه، نه اینکه قوم و خویشت باشه، نه اینکه تو ستادت کار کرده باشه. شناخت یعنی درک توانایی های او، یعنی ایمان و اطمینان پیدا کردن به این که اگر امر مردم رو در اختیار او قرار دادی بتوانه کار مردم رو به سرمنزل مقصود برسونه، و الا اینکه این احساس وظیفه بکنه. او هم به اعتبار اینکه کس و کار ماست، دعوای شناخت نسبت به او داشته باشه، این غلطترین، بیجاترین و بیاساسترین حرف عالمه. خب این آدم میذاره اونجا، وقتی پشت اون میز قرار گرفت یه نگاه به اطرافش میکنه، میبینه تا دیروز شرکت واحد میخواست بره باید حتما بلیط میداد، حالا میگن چای میل داری؟ دو نفر در اتاقش کنترل میکنه، یکی در ماشین براش باز میکنه، همین آروم آروم در اونجا نخوت میکنه. بعضیا به سرعت آنچنان نخوت و تکبر و کبر بر اونها احاطه پیدا میکنه که تمامی رفتار او، تمامی افعال او، تمام گفتار او از جنس رفتار درنده هاست. البته شاید این تطبیق هم برای نزدیک شدن به ذهنه. برای چی؟ برای که درنده ها هیچ عیبی بهشون وارد نیست. حیوانات درنده طبیعتشون بر درنده خویی سرشته شده و درندگان به قانون خلقت عمل میکنن. اعمال هیچ درنده ایزش نیست، تبهکارانه نیست. اکوسیستم زمین رو اینا با همین جنس رفتار هم مدیریت میکنن، حیات به همین شکل اقامه پیدا میکنه. هیچ درنده ای ظالم نیست، اما انسان صاحب عقل و خردی که دانش و دانایی های او بر ضربه زدن به مردم و برای آسیب رسوندن به منافع و مصالح کشور استفاده بشه، یک درنده تبهکاره. چرا؟ چون باید انسانیت او اقامه میشد، چون باید آدمیت او در خدمت مردم بود. مردم اگر کسی رو انتخاب کردن، رأی دادن، مجلس فرستادن یا پستی بهش در اختیارش قرار دادن، ندارن که اونا رو بخوره، دادن به اون خدمت بکنه. بین خدمت کردن و خیانت کردن فاصله فراوانی. این در ساحت ملکوت ارج و قرب پیدا میکنه به اعتبار خدمتش. او در یک جایگاهی پایین تر از درندگان استقرار پیدا میکنه به خاطر خیانتش. صاحب آفرینش برای آدم و اولاد آدم درنده خویی رو اراده نفرموده هیچ. به همین علته که اگر انسان با پشت کردن به تعالیم الهی خوی حیوانی بگیره، از همه درندگان سبقت میگیره. هیچ موجودی مانند آدم بی تربیت درنده نیست مطلقا. سعدی در بوستان نوشته در عصر حجاج ابن یوسف ثقفی، یه مرد محترم شناسنامه دار عابد زاهدی در یه جلسه با حجاج روبرو شد. خب مردان الهی که تملق نمیگن، اونهایی که در سایه تربیت پروردگار عالم رشد و بالندگی پیدا کردن، که زبان تملق رو به کفش انسانهای ظالم نمیرسونن، که این یک رفتار طبیعی و معمولی داشت، لذا تملق و تعظیم و تجلیل نکرد، همین چاق سلامتی معمولی. حجاج ابن یوسف وقتی این رو دید، هر متکبری با اولین تلنگر حق تحقیر میشه، شخصیتش ابین میره. وقتی وضعیت دید گفت بکشیدش. همین که دستور به قتل او داد، دیدن این مرد الهی اول خندید، بعد با صدای بلند ناله سر داد و شروع کرد گریه کردن. خب دو حالت متضاد، یکی کسی در یه جلسه هم بخنده هم بگریه سر یه موضوع خاص، این قابل درک و فهم نیست. حجاج پرسید خنده و گریه تو رو نفهمیدم، علتش چیه؟ گفت گریه من به این علت بود که با مرگ من 4 طفلم یتیم میشه، من نگران زندگی اونا بودم. شادمانی من به علت این بود که زمان از دنیا رفتن من و علت از دنیا رفتن من ریشه در مظلومیت من داره، نه در ظالم بودن من. یعنی چی؟ یعنی هم ظالم میمیره هم مظلوم. مظلوم کیه؟ اون کسی که قدرت دفاع از حق خودش نداره، نه اینکه تن به ظلم سپرده، نه، میگه من قدرت دفاع از خودم ندارم، به کسی هم ظلم نمی کنم، تن به ننگ ظلم تو هم نمیدم. این میشه انسان تراز دین، انسانی که میشه به وجودش مباهات کرد. اطرافیان حجاج او رو دوره کردن، آقا این رو نکش، این شخصیت محترمیه، شخصیت قابل احترامیه، هر کار کردن صرف نظر بکنه صرف نظر نکردن و دستور قتل او اجرا شد، سر از بدنش جدا شد و اجزای وجودی او را قطعه قطعه کردن. و کدوم گرگ این کارو میکنه؟ چطور تونستن به تماشای قتل یه آدم بشینن؟ حالا از جنس رفتارهای حجاج ابن یوسف در روزگار ما تو فضاهای مجازی شما تا دلت بخواد هست دیگه. اصلا رفتارهای امثال حجاج اون تکان دهنده بودن خودش از دست داده. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت؟ اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. نه تنها اینجا میمونه، بلکه بالا میره. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. شما جنس رفتار تأسیسی امثال حجاج ابن یوسف رو امروز هم میبینید. نمونه های فراوانی از این درندخویی ها ثبت میشه. دولت های مستکبر، فریب خوردگان دنیا زده، خیانتکار و جانی هر روز صدها انسان بیگناه رو با وحشتناکترین شیوه هایی که گاهی وقتا عقل آدم های معمولی دچار حیرت میشه. میشه یه نفر اینجور کشت؟ آیا میشه انسان اینقدر تنزل پیدا بکنه، اینقدر تحقیر بشه که بتوانه این جنس اسفجایی رو به نمایش بگذاره؟ شما ببینید شهرها و بلاد مسلمان ها با سلاح‌های کشتار جمعی و غیر متعارف دارن نابود میشن. در یه رقابت ناسالم مصالح و منافع ملت‌ها رو به غارت میبرند و میبلعن. شما کدوم درنده‌ای در عالم این کاری کرده؟ هر درنده‌ای وقتی رفت به طعمه خودش بر اساس اون چی که براش اراده شده هجوم برد سیر شد، دیگه تعطیل میکنه درنده خویی رو. اما انسان اشتها نداره. در نگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دسته سوم مردمانی هستند که مانند حیوانات رام و فاقد اراده هستند، به هر سویی که کشنده میشن میرن. که در کنار اینها امیر علیه السلام بی تفکرهای ساده اندیش رو هم اضافه میکنه. یعنی پس شد این گروه سه خودش دو گروهه. یکی اونهایی که بدون تعقل، بدون تدبر، بر اساس هر فراخوانی به هر مسیری که میرن، هر کاری که من انجام میدن. و گروه دیگری هستن که اینا ساده اندیش هایی هستن که ادعاهای بزرگ دارن، خودشون رو بزرگتر میبینن در حالی که بیمایه هستن، لذا اینا در کویر ناآگاهی های خودشون سرگردانه. باید مردم هر اقدام و عملی رو که انجام میدن آگاهانه انجام بدن. برای چی؟ برای اینکه در مقابل هر عمل خودشون مسئولیت و تکلیف دارن. مخصوصا جامعه دینی و جامعه‌ای که الان مخاطب گفته‌های ما هستن، خیلی از جاهای دنیا و خیلی از صنوف مردم که مخاطب ما نیستن. بحث ما بحث قرآن، بحث کلام عترت طاهره علیهم صلوات الله است. ما حداقل باید نسبت به این قضایا مقید باشیم. یه وقتایی مردان سیاست ما هم از اون چی که در کشور اتفاق میفته درک مناسب نداره. شما مثلا در انتخابات ها میبینید قدرت دست به دست میشه، یه وقت دست این گروهه، یه وقت دست اون گروهه، بعد هر وقت که پیروز میشن میگن متأثر از برنامه ریزی های ما بود، دیدی چقدر انتخاب خوب کردی، اگر من نبودم این انتخاب نمی کردم، این انسجام نمی شد، من سرلیست نبودم این انتخاب حتما انجام نمیشد. بعد شما وقتی میرید کنال را با تفاوت در الفاظ، اون کسی برنده میشه همیشه مردم رو قهرمان میدونه، اون کسی هم بازنده میشه مردم رو کم اطلاع میدونه. بعد یه دور که برگردونی ببینی که اصلا مدل رفتاری همشون اینجوریه. یه لحظه فکر نکردن واقعا این تغییر و جا به جایی در قدرت به خاطر هنرمندی شما نیست، به خاطر بیوهنری رقیبتونه. امید خیر بهش داشتن، کار نکرد، از اون مایوس شدن به طرف شما اومدن، از شما مایوس شدن رفتن به طرف او. اینه که تفکرات حزبی و سیاسی تو ترازوی شما رو قبول ندارن و شما هم رفتار حزبی و سیاسی نداری. اون چی که طبیعی و معمول و قابل اثبات هست اینه که مردم وقتی از یکی مایوس میشن به طور طبیعی به برنامه طرف مقابلشون گرایش پیدا میکنن. گاهی وقتا خودشون میدونن نیست اما لاجرم میشن در بین دو انتخاب. جو بده، هم خودشون سرگردان میشن هم باعث سرگردانی مردم میشن. قد اولت عقولها و رکبت مجهولها صروح آهت به واد وعس. این دسته از مردم چون دیدگان خودشون رو از نشانه های هدایت برداشتن و دست خودشون رو از دامن ائمه حق کوتاه کردن. من این رو اینجا لاجرم میگم، زندگی باید بر پایه شاخص دین باشه. در جامعه اسلامی و جامعه دینی وقتی در سایه ولی حق دارن زندگی میکنن، مردم ارزیابی از رفتار همه بدنه کارگزاری بر پایه اون ارزشایی باشه که او بیان میکنه و تبیین میکنه. وقتی رهروی غیر خردمندانه به وجود بیاد بعضی احساس طاغوتگری میکنن، خودشون میزان میدونن، میگن ما هم هستیم. درک پیدا میکنه میگه ما 20 میلیون رای آوردیم دیگه، ها اگر ولی هم بیاد 20 میلیون رای میاره دیگه، پس فرق ما با او چیه؟ چون عمق نداره، چون هوا در نفسش رفته، دو تا مطلب رو و تفاوت رو نمیفهمه. یک، مردم وقتی با ولی بیعت میکنن میثاق در اطاعت او میبندن، اما وقتی به ما رأی میدن برای کاری بکنیم رأی میدن برای که ما خدمتکار اونا باشیم. بین رأی گرفتن برای خدمت کردن و نوکری کردن با میثاق بستن و بیعت کردن برای اطاعت کردن دو ملکوت جداست. شما نبود یکی دیگه. جامعه دچار بحران نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ما چه اتفاقی برامون افتاده؟ هزینه به کشور تحمیل شده اما در سرنوشت کلی کشور تغییری به وجود نیامده یا اثری ندارن، ولی زحمت ایجاد میکنن. اما مردم اگر از سایه ولایت حق بیرون رفتن و میثاق خودشون با ولی رو مستحکم و پابرجا حفظ نکردن، به ننگ تبهکارا مبتلا میشن، دچار خسارت و ضلالت و گمراهی میشن. دست اگر از دامن امام حق جدا شد و کسی باور غلط در مورد خودش برد، در برهوت دنیا بازیگوش میشه، هم بازیگوشی میکنه هم بازی میخوره، هم در دنیای کوچک خودشون کت خدا رو به جای خدا میشونه و موجب میشه همه اینها که از حقایق والای الهی و شؤونات و شایستگی های انسانی خودشون بیخبر بمونن. لیس الله را یقیمها ولا مسیم یسیمها سلکت بهم الدنیا طریق العمى و اخذت به ابصارهم عن منار الهدى فتاهوا فی حیرتها و غرقوا فی نعمتها اتخذوها ربا فلعبت بهم و لعبوا بها و نسوا ما وراءها. همونطور که شما ملاحظه میفرمایید، شهوت خواهی، میل به دنیا، اشرافیت طلبی و تجملگرایی باعث تحقیر شخصیت انسان و آوار شدن او در کویر ادراکات غلط و آشفته میشه و تجربه تاریخی بشر شهادت میده و نشان میده که رشد و توسعه این فرهنگ منحوس هم خیلی بالاست. در یک صنف نمیمونه، در یک طبقه نمیمونه. هر کدام از طبقات اجتماعی به اندازه ظرفیت و توانایی خودشون به این بلا مبتلا میشن و وقتی به این بلیه مبتلا شدن، آثار سوء و دامنگیر خود اونها میشه، تو مردم چشم همچشمی را میفته. سر و ته زندگیشو با هم دیگه جمع بکنی 100,000 تومن نمیارزه هیچی، اما 90,000 تومن اون 100,000 تومن چشم همچشمیه، حاضر زندگی خوش آسیب بزنه، یک ماه در عسرت و سختی باشه. برای چی؟ برای اینکه برای یه لحظه موجب بازی یکی دیگه بشه. این تربیت تجملگرایی اشرافیت، رفتارهای غیر اخلاقی، چشم همچشمی های بیجا که زندگی ها رو تاریک میکنه، باعث میشه تربیت مردم به سمتی جهت پیدا بکنه که شما در خونه نشستی نماز میخونی، عبادت میکنی، روزه میگیری، خمس میدی، زکات میدی، اما خونت بهشت نیست، نمیتونه زندگی معیار و پای دین رو درک بکنه. نه زن و شوهر با هم سازگاری دارن، نه قوم و خویشا با هم دیگه رفاقت و دوستی دارن. همین ملغمه‌ای که الان شما نگاه میکنی، یه وقتی سفره مینداختن در همین تهران، اعضای یه خانواده 100 نفر میشستن سر یه سفره، مثل ظهر عاشورا. الان دایی عمو زنگ میزنه میگه میخوایم فردا شب بیایم شب نشینی، میگه ای بابا این که نو ما پیش خونی ما بود. برای چی؟ برای همینه، همه در شهر دارن راه میرن، بدی که بفهمن کجا میرن، چیکار دارن میکنن. یه پیرمرد بود 40 کیلو، نه درس زیادی خونده بود، نه در لایه‌های بالای اجتماع بود، اما چون ریش سفید فامیل و بزرگ طایفه به حساب میومد، وقتی امر میکرد مثل وحی اطاعت میکردن. الان توی خونه 4 نفری 49 حرف میزنن، اصلا نمیفهم با کی طرف حسابه، با همون خودش هم که داره میگه 2 دقیقه دیگه عوضش میکنه. این تحقیر شخصیت انسانیه، این شیدا شدن، دور ماندن و درک نکردن امام حق در زندگی. به علت آوارگی ایمانی و بی اعتقادی که در سایه همین رفتارها به وجود میاد، جامعه میشه بی اعتقاد، و جامعه بی اعتقاد و جدا افتاده از ارزش‌های الهی، حکمش در منطق امیرالمومنین حکم گله ایه که بدون مراقب و ناتوان از دفاع از خودش گرفتار هر ظالم و مستکبری میشه. این ظالم و مستکبری در جایگاه سیاسی دست دراز کردن طرف آمریکاست، توی طرف یه حتی دست دراز کردن طرف یه رباخاره. دست دراز کردن به طرف یه نوکیسه است، به طرف یه آدمیه که شخصیت لازم رو نداره. وقتی دست دراز کردی تحقیر میشه، تخفیف پیدا میکنی. به هر حال در جنبندی این بخش از عرایزم این رو عرض میکنم که از نگاه امیرالمومنین جامعه بشری به علت دور ماندن از هدایت‌های غیبی به سرنوشت تلخ مواجه میشود و طبقات و صنوف مردم در قالب‌های تعریف پیدا میکنن که شایسته منزلت انسانی اونها نیست و سرانجام اولاد آدم در زندگی همین عالم ناسوت هم یک زندگی محترمی نیست. با چه شوق و ذوقی میشینن خانواده های دختر پسر رو به ازدواج میرسونن، یه ساعت بعد پشیمون میشن. این عبرت هاست، ما نباید بگذاریم جامعه در سایه این جنس رفتارهایی که اولیای خدا برای ما روشن کردن، در متن زندگی ما قرار دادن، پیش روی ما قرار دادن، آنچه که امیرالمؤمنین میفرماید و فرموده است و در اختیار ما قرار داده، مثل درک رنگ این کتی که تن منه، اما نمیخوایم تشخیص بدیم، نمیخوایم به خودمون بباورانیم، لذا زندگی پریشان پیدا میکنه. اینجا جایی هم نیست که حالا بگید اهانت به ساحت ما شد و فلان و اینا. یه لحظه خلوت میخواد دیگه، هر کسی تو خلوت خودش برای لحظاتی متن زندگی خودش رو دو تا چهار تا بکنه، رابطه خودش با همسایه‌اش، رابطه خودش با شوهرش، رابطه خودش با اولادش، رابطهش با اجتماع، نوع منش‌ها و روش‌هایی رو که با جریان‌های اجتماعی خودش داره نگاه می‌کنه ببینه تا ببینه کجای کار ایستاده. کار سختی نیست. در کنار اینها اینو زندگی هم هست که اصلاً نه در کنار اینها هست، اینا زندگی نیست، اینا گذران دنیاست. فقط یک نوع زندگی وجود داره، اون زندگی که در خانه علی ابن ابی طالب مدل سازی شده. ببین پسر با چه فخامتیه، نظیر امام مجتبی میگه هست، اما وقتی بزرگتر و مهتر او داره حرف میزنه، شما حتی یک کلمه از اون نشنیدی سوالم بکنه، اگر بود نقل میکرده. در هیچ شرحی هم روی قضیه نیامده. شما در تمام دوران حضرت امام مجتبی علیه السلام بگردید ببینید حضرت سید الشهدا ارواحنا له الفدا کجا صحبت کرده بالای صحبت او. 10 سال بعد او هم به اعتقاد و بر مبنای او موند و هر چرا که او تعهد کرده بود پذیرفت. خب ما اگر بخوایم زندگی کنیم، زندگی پای ما همینی که بود در اختیار ما قرار دادن. اگر بخوایم روزگار بگذرونیم، گذراندن روزگار و آواره شدن در این عالم و استفاده از اکسیژن و خوردن و آشامیدن و هر آنچه که فقط برای زنده بودن کافیه، نه برای زندگی کردن، این وجه مشترکی که بین انسان و همه حیوانات وجود داره. اگر انسان انسانیت خودش رو ذهن بکنه، لاجرم زندگی حیوانی پیدا میکنه. و وقتی زندگی حیوانی پیدا کرد، باید بره جایگاه خودش در جامعه حیوانات به دست بیاره، نه در جامعه اهل توحید و آسمانی ها. اما راه ما راه آسمانی شدنه. خدا انشاءالله به همه ما، به همه شما زندگی آسمانی نورانی الهی مرحمت بفرماید. و صلی الله علی نبی محمد و آله الطاهرین.